سالمن، بعضی سلامت نیستن، مریضن. تو نشستن نق میزنن، نشستن گوشه کنایه میزنن به افراد، افراد رو تحقیر میکنن، کوچک میکنن، زبانشون زبان تحقیره، زبانشون بده، حرف که میزنن دیگران ناراحت میکنن. یه ده تو دل برو هن به تعبیر خیلی عوام نشید، یه ده نه، همه رو فراری میدن. این کسانی هستن که مریضن، خلاصه در مقابلش سلامت نفس، که روز قیامت یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وفای به عهد، روح وفا، من مقصدم عمل به وفا یک مظهر اوست، روح وفا، که انسان حالت وفاداری داشته باشه به خودش، به دوستانش، به عهدی که کرده با خدا، با مردم وفا داشته باشه. کسی صادق است که وقتی عهدی میکنه باید به اون باشه. من گاهی میگم که هل انتم علا ما آهدتمونا علی، وقتی مرده رو میذارن تو قبر بهش میگن هل انت علا ما آهدتم الله علی، اون عهدی که با خدا وسی با اون حال باقی موندی مردی. حالا من میگم هل انتم علا ما آهدتمونا علی، آیا با اون عهدی کردید باقی هستی یا نیستید؟ وفای به عهد، خیرخواهی. بنابراین پس این مسائل بازم زیاده، اینها همه فضائل نفسانی است که ما باید اینها رو تحصیل کنیم. استعداد تحصیل اینها هست ولی باید اینها رو به فعلیت رسونیم. اینها جنبه بالقوه است، باید بعد یواش یواش به وسیله اعمال اینها رو درست کنیم. اینایی که علمای اخلاق نوشتن که جنبه های عملی داره، که منم اینجا این قسمت شو از اونها یاد گرفتم نوشتم، اینها مقدمات برای رسیدن این فضائله. این که ما میگیم مقامات و منازل اخلاقی چیه، نقاط من اسمشو گفتم نقاط آغاز، نقاط آغاز و اخلاق عملی، معناش همینه. یعنی ما یک اعمالی رو باید هی به تدریج انجام بدیم تا این فضائل رو تقویت کنیم. برای اینه خب من این نقاط رو که بیشتر علمای بزرگان از 100,000 بالا بردن که نوشتن بزرگان، ولی من 20 تاشو اینجا نوشتم. اولین چیزی که من نوشتم معرفت و نفس، یعنی خودشناسی، خودشناسی و خداشناسی که اینا با هم ملازمه. دوم یقظه، یعنی خداگاهی، احساس مسئولیت. این هم یقظه است. این که من باز میگم یقظه چون در این کتابای دعا حتی هست که فی یقظتی مثلا نوشتن تو این کتاب دعا، فی یقظتی و منام، یقظه در برابر خواب، منامه. این یقظه غلطه، یقظه، یقظه یعنی بیداری، احساس مسئولیت، آدم بیدار باشه. الناس نیامون و اذا ماتو انتبهو، مردم خوابن وقتی میمیرن بیدار میشه. اینم دوم. سوم تذکر، یعنی خدا آگاهی. اول خود آگاهی بود، بعد یقظه خود آگاهی است که آدم خودشو بشناسه، متوجه به خودش بشه یه چیزی. آخه خیلی مهمه که ما بدونیم چی هستیم. آخه خیلی از اوقات نمیدونیم خودمون چی هستیم، همینطوری راه افتادیم نمیدونیم چیکاره ایم. مثلا یقظه خود آگاهی است، تذکر بعدش خدا آگاهی است. بعد از اینکه خودمون شناختیم، احساس مسئولیت کردیم، حالا به یاد خدا میافتیم، ما خالقی داریم، ما را آفریده و از ما چیزهایی خواسته. این هم میشه خدا آگاهی. بعد تفکر و تدبر، سید در آفاق و انفس، که در قرآن میگه سنوریهم آیاتنا فی انفسهم. بعد پنجم حب و بغض در راه خداست، که آدم دوست داشته باشد خوبان را و دشمن بدارد بدان را، که همینی که ما میگیم تولی و تبری، که بازم یکی از چیزایی که غلط میگن تولا و تبرا میگن، که اونم غلطه. تولی و تبری، تبری هم باز غلطه، در لغت تبرع هست. تبرع یعنی براءت جستن، بیزاری جستن از بدان و بدها. و ششم علم به احکام شریعت، یعنی اگر انسان بخواد در مسیر اخلاق وارد بشه باید احکام دینی رو، اون چه مهمه شریعت است، بعد طریقت است. که آدم باید مسائل شرعی رو بدونه. علمای اخلاق معمولا، حالا مرحوم آیت الله بهجت که مسیر اخلاق رو طی کردن، همیشه میپرسن ازش که چیکار کنیم، بودن گناه نکنید، بودن به شریعت عمل کنید. درویشی لازم نیست که بریدم چله بشینید، اون که خدا گفته عمل کنید. اگه مردی عمل کن، بالاترین چله است. هیچ گناه نکنید، حرام نخورید، نگاه حرام نکنید دیگه. بالاخره علم به شریعت که آدم بدونه وظیفه شرعی چیه، اینم یکی از مقدمات اخلاق و خودسازی است که آدم از راه شریعت باید وارد فضیلت و طریقت بشه. و هفتم، انتخاب رفیق خوبه. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر تنهایی. خلاصه رفیق خوب مهمه. الرفیق ثم الطریق. شما باید یه رفیق خوب پیدا کنید که صداقت داشته باشه، به درد شما بخوره، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر علمی، هم از نظر زندگی. اینو نگه دارید و رفیق خوب در زندگی لازمه. این هم مهمه برای پیشبرد. تنهایی آدم نمیتونه خیلی کارا رو بکنه. و هم ما هشتم، پرهیز از گناهان است. نهم، توبه و استغفار. حالا اگر گناه کردید توبه کنید. دهم، اداء فرائض و واجبات. اینه که من بیان کردم، میگم یک و دو مقصود این ترتب زمانی حتما نداره که آدم چند سال مثلا گناه ها رو ترک کنه بعد از اون بیاد واجبات انجام بده. این ترتب شرفی است. کدام مهمتره اینا رو ما مقدم ذکر کردیم، اهمیتش بیشتره. ولی حرام رو هم باید ترک کرد، واجبات هم باید انجام ده. ولی کسی که بخواد برسه به اداء فرائض باید بیشتر دقت کنه گناه انجام ندیم. اداء فرائض هم دهم، یازدهم، التزام عملی به نوافل و مستحبات و ترک مکروهات. ما خیلی از دوستان می‌دیدیم که مقیدن. مرحوم آقای برهان ما، استاد ما، برای طلبه‌های مبتدی میگفت باید نوافل یومیه رو بخونید، چون خیلی مقید بود که نوافل روز و نوافل شب و به خصوص نماز شب. بعدم ترک مکروهات. حالا یکی از مکروهات که ایشون خیلی مقید بود و بعضی دوستان هم مقید بودن، خندیدن با صدای بلند، قهقهه کردن. ما قم که رفته بودیم شاگرد آقای برهان بودیم، یکی از نشانه ها این بود که میگفتن طلبه های آقای برهان قهقهه نمیزنند، سنگین حرکت میکنن، راه میرن. مشاور به بنان بودیم، گفتن اینا شاگرد آقای برهان، حرفای بی خود نمیزدیم، میشینه هی حرف بزنیم. خب حرف بی خود اگه غیبت نباشه زیادیش مکروهه، غیبت باشه که حرامه. بالاخره ترک مکروه، توالت که میرید سر برهنه نرید. الان هم از نظر طبی هم برهنه بودن سر خوب نیست در توالت. سر برهنه موقع نماز هم سر برهنه خوب نیست. موقع نماز این لباسای تنگی که شما میپوشید خوب نیست. عبا خوب آدم داشته باشه. آدم یه جوان بیاد لباسای اینجور تنگ میپوشه، اینا یه جورایی دیگه، بالاخره آدم نمیدونه. و حالا خوب است که جوان سنگی باشه. زنا هم طور، زنا باید حجاب داشته، مرد هم باید حجاب. این حجاب نیست، این لباسایی که اینا میپوشن حجاب مرد نیست. لباسی که به این شکل پوشیده میشه، این لباس حجاب مرد نیست. قدیم اینجوری بوده، لباسای تنگ قد نمیپوشیدن. از وقتی که این شلوارای خارجی اومد هی رو درست تنگتر شد. قدیم این شکل نبود شلوارای ایرانیا که لباس دیگه می پوشیدن. خب لباس متحد و شکل پهلوی علیه ما علیه اینا رو بر ما سوغات آورد. در آخره لباس مرد باید لباس مردانه باشه، مرد باید مردونه را بره. علیه حالا این چیزای مکروه خوب نیست. در موقع نماز حداقل لباس هایی که مستحب انجام بدید و چیزای مکروه رو نداشته باشید. اگر وضو گرفتید مکروهه که خشک بکنید دستتون رو. اینو که خوندید در کتابای فقهی هم ملاحظه کنید، وقتی میخواید غذا بخورید دستتون رو بشورید. من یادم هست که یک طبیبی بود به نام طبیب گیلانی، مرحوم شد، گفت بر یک کنفرانس بهداشتی در فرانسه بود، در کجا بود میگم، ما رفتیم اونجا بحث کنیم با پزشکانی که از سراسر دنیا جمع شده بودن. خب ما هم از ایران رفتیم اونجا، می‌خواستیم بریم بگیم حالا ایرانیام یه مسائل بهداشتی دارن، یک نظرات بهداشتی، نظریه‌های جدید مثلا. گفتم من که دیدم ایران چه نظریه جدید نیست، رفتم کتاب هلیت المتقین، گفتم من عربی بلد نبودم، پیدا کردم مسائل مستحباتی که توی همین کتاب هلیت المتقین هست، اینا رو جمع کردم. گفتم یکی از چیزاش که خیلی جالب اونجا واقع شد، من گفتم که هر کسی میخواد غذا بخوره باید دستاشو در اسلام یه بشوره دستاشو، و بعد از غذا دستش بشوره، دهانش هم مسواک کنه بشوره، نمک بذاره قبل از غذا، یه ریزه نمک تو دهنتون بذارید شستشو که نمک ضد میکروب دیگه. بعد از غذا هم یه ریز نمک باز بذارید دهنتون رو شستشو کنید. گفت اینا رو من گفتم. بعد گفتم که اگه کسی دستشو میشوره برای غذا، امام صادق امام ششم ما فرموده دستتون خشک نکنید با حوله، چون خود حوله ممکنه آلوده باشه. وقتی میخواد غذا بخورید دستتون رو شستید دیگه خشک نکنید با چیزی، با همون حال برید سر غذا بخورید. گفت این که گفتم کف زدن همه، تمام اتباع گفتن این چیز تازه ای، ما از کسی که 1400 سال قبل بوده یه چنین بحثی کرده که یه حوله ای که شما دارید ممکنه آلوده باشه، دستتون رو با حوله قبل از قضا خشک نکنید. حولتون مشترک نباشه، سلاستون لیس لهش تراکو المشت و المندیل و سباکو. مثلا سه چیزه که نباید مشترک باشه، یکی شانه، اینا دستورات شرعه، شانه یکی میزنه به سرش آلوده ممکنه بشه، موه شما رو ممکنه خراب بکنه. المشت، مشت یعنی شانه، مندیل یعنی حوله، و سواک و مسواک. این از اون زمان گفتم وقتی میکروب و متا درک نشده بود اون زمانا، میکروب بعدا اون آقای کزا فهمید. ولی سلاستون لیس لهش تراکو المشت و المندیل و سواکو، حوله مشترک خوب نیست، حوله اختصاصی باید باشه. علایل این رعایت این مستحبات خیلی مهمه. من در اون تفصیل نوشتم، شاید نرسیم اونجا، من نوشتم که اگر این مسائل مستحبات و مکروهات و که جزء فرهنگ دینی ماست از ما بگیرند، ما دیگه مسلمون نیستیم، چون فرهنگ هر جامعه هویت اون جامعه رو می نشانه. ولذا مرحوم مجلسی، پدر مرحوم مجلسی ملا محمد تقی مجلسی میگه اگه ترک همه مستحبات گناهه، گناه بزرگه. ترک مستحبات، میگه این که مستحبه، این که مستحبه، همه این مستحب مستحب بگید، بس تهش هیچ نمیمونه از فرهنگ دینی. ای کسی بگه نماز جماعت مستحب همیشه تارک باشه، واجب نیست. کسی که همیشه تارک و صلاته این مسلمون نیست. کسی که همیشه نماز جمعه نمیخونه مسلمون نیست که بگه مستحب مستحب. کسی که سه بعد نماز جمعه ترک بکنه میفهمه دعاش مستجاب میشه. میراتن دنبالش میگفتن آقا کجایی؟ سه بعد نماز جماعت نگه میگفتن کجایی؟ پیغمبر میفته دنبالش میگه آقا مثل این که شاید یهودی شده نیومده دیگه به نماز. با اینکه مستحبه ولی ترکش میشه دائمی میشه، این کار حرام. خلاصه این هویت یه جامعه همین مستحباته، فرهنگ یه جامعه است. این مسلمان رو به این چیزا میشناسن دیگه. اگه به همش سلام بکنی جواب نمیدی، اون هم چی میکنه؟ عرض شد که انگشترش دست چپش میکنه، باید انگشتر دست راست باید باشه. دست چپت بکنی علامتی که شیعه نیستی، شیعه شدی باید انگشتر دست راست باشه. اینی که من نوشتم اینجا التزام عملی، میخوام بگم التزام روحی نیست به اینکه این واجبه، اما عملا باید ملتزم باشیم، التزام عملی به نوافل و مستحبات و ترک مکروهات. و دوازدهم مرابطه دیگه تفسیر نمی کنم، دیر شد، مراقبه و محاسبه که اینا تفسیر داره، و معاتبه. و سیزدهم اخلاص و پرهیز از شرک و ریا و نفاق. چهاردهم ریاضت و مجاهدت با نفس. پونزدهم نظم و انضباط و تقسیم اوقات. و شونزدهم غنیمت شمردن فرصت ها. و هفدهم خدمت به بندگان خدا، یکی از مسائل مهم خدمت به بندگان خداست که آدم به فکر دیگران باشه. و هجدهم توکل و اعتماد بر خداوند. و نوزدهم حسن سلوک و خوشرفتاری با مردم، که این خوشرفتاری به معنای اینکه آدم اخلاق، همین که مردم میگن اخلاقش خوبه، خوب برخورد با مردم داشته باشه، تندی نداشته باشه. و بیستم زهد و بیست و یکم قناعت. بعد دیگه بقیه چیزا مونده. علی حال اینها که ما ذکر کردیم به عنوان نقاط آغاز، اینا برای رسیدن به فضائل روحی است. همه اینا برای اینکه ما یک روح بزرگ داشته باشیم که وقتی که به پیشگاه خدا می رویم، چون حرکات فیزیک تمام میشه دیگه، حتی نماز فیزیکی که سجده و رکوع و اینا انجام میده تمام میشه دیگه اونجا، این حرکات فیزیکی که در این دنیا هست اینا تمام میشه. چی باقی میمونه؟ اونایی که شما تحصیل کردید. میپرسن از شما چی آوردی آی حسن آقا بعد از این همه که درس خوندی و نمیدونم این همه داد و فریاد و ریاست و وکالت و مقام و همه حرفا، پول و ثروت و همه اینا، چی آوردی اینجا؟ اون که آوردی اینجا چیه؟ اون که رفت، به تعبیر قرآن لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. می فرماید همینطور که تنها به دنیا آمدید، لخت از دنیا میاد، لخت دیگه هیچی همراهش نیست، حالا که مردید همونطورید، همه چیز گذاشتی، یک کفن هم که تو عالم برزخ هم به درد نمیخوره، اون کفن مال عالم ماده است. و ترکتو ما خولناکم، اونایی که ما به شما آریه داده بودیم، اونا رو که همه گذاشتی یا اومدی دیگه، ثروت و مال و خانه و زن و بچه و مقام و همه رو گذاشتی، اینا که نیست، چی اینجا آوردی؟ همه ما ها باید بدونیم که اینا ولا ترکتم ما خولناکم ورا از ظهورکم. فضیلت باید به دست آورد، مهم اینه. انشاءالله امیدواریم که همه ما طالب فضیلت باشیم، خداوند به همه توفیق بده و عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردانه. و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مکارم خوبان با سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله مهدوی کنی تقدیم شما شد، انشاءالله که بهره بردید. سپاسگزارم از همراهیتون با بخش سوم برنامه های تا این لحظه، امیدوارم که برنامه ها رو پسندیده باشید. مبانی فقاهت با درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری تقدیمتون میشه و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف را فیم،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف را فیم.
مبانی فقاهت.
این جمله ز پرتو فقاهت داریم، این جمله ز پرتو فقاهت داریم،
که از مکتب والی نجف یافته‌ایم، که
از مکتب والی نجف یافته‌ایم، از مکتب والی نجف یافته‌ایم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. حرف اینجا بود که شیخ بزرگوار فرموده بودند الاصل و حرمت العمل بالزن الا ما اخرجه الدلیل. مزنه را حرام است کسی بر طبق اون عمل کند مگر دلیل داشته باشیم برای حجیت اون، برای جواز عمل به اون. تمسک کرده بودن به ادله اربعه. عرض کردم که هر خیلی متینه، اما ایرادی که داره اینه که بحث اصولی نی، بحث فقهی، و این که حرام است عمل کردن، غیر از این است که بگیم مظنه حجت است یا نه. و بحث ما بحث اصولی است، بحث اینه که مظنه در مقابل قطع، که گفتیم القطع و حجه لا تناله ید الجهل اثباتا ولا نفیا، مظنه هم چنین است یا نه. و اینی که بگیم الاصل و حرمت و عمل به زن میشه یه مسئله فقهی. گفتم که مرحوم نینی رضوان الله تعالی علیه و شاگردهاشون با قانون ملازمت جلو اومدن و میگن که شرعاً حرام است، پس عقلاً حرام است، برای اینکه کل ما حکم به شرع حکم به العقل. پس عقل ما به ما میگوید الاصل و حرمت و عمل به زن الا ما اخرج و دلی. پس چون مسئله اصولی ما دو تا ایراد به مرحوم ناینی داریم. یه ایرادش رو در جلسه قبل گفتیم و اون این که این قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شرع قبول نداریم، این مربوط به مناطات و بالاخره باید یه قیدی بخوره. اون اندازه که میتونیم بگیم کل ما حکم به شرع حکم به العقل اجمالا، اون طرفش هم کل ما حکم به العقل حکم به شرع به ضروریات. گفتیم پس بنابراین این قانون ملازمه که مرحوم ناینی میگن این سیال نیست در فقه ما، در اصول ما که بتوانیم بهش تمسک بکنیم. ایراد اول بود درباره صحبت کرد. ایراد دوم این که حرف مرحوم ناینی رو میپذیریم از نظر کبرا، الا این که ما نحن فی دردی رو دوا نمی کنم. حالا بگن مرحوم ناینی، بگیم که مرحوم شیخ فرمودن به ادله اربعه عمل کردن به مزنه حرامه. قانون ملازمه میگه که عقلنم عمل کردن به مزنه حرامه. خب این که مسئله اصولی نمیشه، باز برمیگرده به این که یه حکم عقلی داریم چنانچه حکم شرعی داریم عمل کردن به مظنه حرام است. حجت است یا نه؟ ما باید اثبات حجیت و عدم حجیت بکنیم و الا اگر حرف مرحوم ناینی باشه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکما، باید بگن مسئله اصولی ان الله یأمر بالعدل والاحسان رو باید بگن این آیه مسئله اصولی است. میگه هر چه عقلی شد میشه مسئله اصولی، عقلی که از احکام الله نباشد، عقلی که مربوط به حجیت و عدم حجیت باشد. اگه مرحوم ناینی میخوان مسئله رو اصولیش کنن باید بگن اینجور بگن که عقل ما چون شارع میگوید حرامه، عقل ما میگوید حجت نیست. یه همچه کاری باید بکنن، نه این که چون شرع میگوید حرامه عقل میگوید حرامه، مسئله عقلیست پس اصولیست. این هم درست نیست. هر مسئله عقلی را که نمیگیم که نباید بگیم مسئله اصولی، نمیشه گفت مسئله اصولی. احکام الله دو قسمه، یکی احکام تعبدیه مثل نماز، روزه، خمس، زکات، حج و امثال اینا، بعضیش هم احکام عقلیه مثل معاملات، همه اینا احکام عقلائیه هستند. شارع مقدس اونا رو امضا کرده که بهش میگیم احکام عقلائیه، احکام عرفیه. یه قسمت هم احکام عقلائیه صرفه، اونجا که فلسفه کار میکنه، اونجا که عقلمون کار میکنه، مثل مناطا، مثل حسن و قبح، عدالت. عقل ما مستقلن میگوید که خوبه، ظلم را مستقلن میگوید بده. اطاعت از مولا، وقتی که مولا اثبات شد، اطاعت خدا، اطاعت پیغمبر، اطاعت اولی الامر، این عقل ما مستقلن میگه و اگه شارع هم بگه ارشاده، اصلا حکم عقلی است. اگه شارع هم بگه ارشاد کرده است، همون حکم عقل را، ما را ارشاد کرده به سوی حکم عقل. اینا احکام الله و اینا هیچ کدام مسئله اصولی نیست. نه نماز مسئله اصولی است و وجوبش، نه بیع و جوازش یا وجوب عقدش، آفوب العقودش، مسئله اصولیه و نه حسن عدل و قبح ظلم. اینا احکام اللهه. مدرک این احکام الله گاهی عقله و گاهی هم شرعه، گاهی تعبده گاهی غیر تعبده، غیر تعبد هم گاهی حرفه یعنی عقل مردم، گاهی هم عقل دقیق فلسفی. پس ایراد دوم ما هم به مرحوم آخون اینه، بر فرضم ما قانون ملازمه را قبول بکنیم، این فرمایش شما حرف مرحوم شیخ را درست نمیکنه که ما بگیم مسئله اصولی. بله، یه حرف دیگر هست و اون اینه که شیخ بزرگوار در باب استصحاب اونجا در احکام وضعیه صحبت میکنه، لذا رسمم شده که این احکام وضعیه که خیلی هم مهمه، تردن للباب در باب استصحاب آمده، چون شیخ چنین کردن دیگران هم پس از شیخ چنین کردن. اونجا شیخ بزرگوار خیلی مفصل صحبت می کنن در این که احکام وضعیه آیا جعل مستقل داره یا این که نه جعل تبعی. اونجا بالاخره شیخ فتواشون این میشه که احکام وضعیه هیچ کدام جعل مستقل نداره، مثل ملکیت، سببیت و از جمله حجیه. اونجا میفرمایند که نه، همه اینها باید یه حکم شرعی باشد، از اون حکم شرعی ما انتظار بکنیم حکم عقلی را، حکم وضعی را. مثلا میگن در باب نماز یه وجوب نماز داریم سلبه، خب این که حکم الله. بعدش دلیل داریم که کبر، خب این حکم جزئی است، یعنی بیان جزئیات. اقرأ فاتحة الکتاب، ارکع، اسجد، تشهد، صل. یعنی این اوامر که بیان اجزا میکنه، ما از این اوامر انتظار میکنیم جزئیات را. شارع گفته ارکع، من میگم که التکبیر جزء من الصلاه. شارع مقدس گفته اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، ما انتظار میکنیم این که الوضو شرط للسلام. شارع گفته لا تصل فی و بر مالا یوکل لحمو، ما انتظار میکنیم این که لباس مسلی باید از غیر معقول اللحم باشه، غیر معقول اللحم نباشه، پس شرط در لباس مسلی معقول اللحم بودنه. فتوای شیخ. اگر یادتون باشه که خوب در میان شما حتما هستن خیلی ها که یادشونه، این که مرحوم آخوند در کفایه احکام وضعیه رو منقسم کردن به سه قسم و کلیت مرحوم شیخ را نپذیرفتن. میرسیم اونجا ما از افرادی هستیم که میگیم همه احکام وضعیه قابل جعله، احتیاج نداره به تکلیف مستقل. احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه همه قابل جعله. شارع مقدس به خوبی میتوانه بگه که الوضو شرط للصلاة، لباس معقول اللحم شرط للصلاة، قبله شرط للصلاة، تکبیر جزء للصلاة، تشهد جزء نماز تا آخر. شارع مقدس به مستقلن میتوانه بگه خبر الواحد حجتون یا ظواهر حجتون، چنانچه میتوانه بگه که مجتهد جامع الشرائط وکیل از طرف پیغمبر اکرم، نائب از طرف امام زمان. خب این اختلاف اونجا هست روی فرمایش مرحوم شیخ، اینجا عالی شیخ آمدن، چاره ای نبوده جز